صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعضائهم أجمعين. بحث در اقسام وضع هست. پس کردیم که وضع را میشد به اعتباراتی تقسیم کرد. دو اعتبار اینجا بیان کردن. یک، تقسیم وضع به اعتبار معنا. دو، تقسیم وضع به اعتبار منشأ. اما تقسیم وضع به اعتبار معنا فرمودن که این چهار قسم داره و بلاک تقسیم اینجا این است که الوضع یک نوع حکمه و حکم ممکن نیست بدون تصور محکوم و محکوم علیه. شما دارید حکم میکنید در باره اون لفظ و در باره اون معنا، میخواید یه ارتباط بین اونها ایجاد بکنید و این حکم ممکن نیست بدون تصور اون محکوم و محکوم علیه. خب بس معنا چون اینجا مورد حکم واقع میشد باید تصور بشه. فرمودن که البته تصورش به دو نحو است، یه وقت تصور تفصیلیه یه وقت تصور اجمالیه. بالاخره باید اون معنا تصور بشه و الا نمیتونید لفظ را در اون بحث کنید. اما تصور معنا به دو نحوه، یا گاهی تفصیلی هست گاهی نه اجمالیه، هر دو هم کافیه. در حکم لازم نیست که تصور حتما تفصیلی باشه، ممکنه تصور اجمالی باشه. بلازم میفرماین که اون معنایی که شما تصور میکنید گاهی جزئی هست، خاصه و بر همون هم وضع میکنید. اینجا میگن تصورتون عامه، موضوع لفتون عامه. تعبیر میکنن وضع عام یعنی همون تصور، تصور قبل از وضع یا این الوضع. اون تصور معنا این الوضع عام بوده، مثلا خاص میفرمایید، الان مثلا خاص خاص شو کرده، خاص بوده و برای همون هم وضع کرد. مثلا یه مولودی هست تازه به دنیا آمده، این را تصور میکند واضح و اسم جعفر را بر او وضع میکند. اینا که قبل الوضع یا حین الوضع تصور میکند معنای خاصیه و لفظ جعفر را هم بر همون وضع میکند. میگیم وضع خاص، موضوع هم خاص، یعنی معنای متصور حین الوضع خاص بود و معنایی که بعد الوضع هم شکل گرفت خاصه. وضع خاص موضوع وضع، یعنی همون معنای متصور این الوضع. خب یه وقت نه، معنای عام، بعد از اینکه وضع را
جعفر،
نه اون معنای جعفر بر همون چیزی که تصور کردید وضع کردید، بر همون وضع کردید
شد هیکل خارجی
تصور کردید بعد وضع کردید. بس در حین تصور معنای خاصی را تصور کردید،
هیکل خارجی،
بعد هم جعفر را بر همون وضع کردید،
نفس
جعفر را. پس بنابراین شد موضوع لحظه من خاص شد. وضع هم که این تصورم خاص تصور کردید، پس وضع خاصه یعنی معنای تصور این هم وضع، موضوع لحظه هم خاصه یعنی لفظ بر همون معنا وضع شد.
پس چرا در دوم باید معنا میگید؟ لفظ موضوع لحظه،
معنای موضوع لحظه،
معنای موضوع لحظه، لفظ جعفر رو بیش وضع میکنید،
لفظ جعفر رو بس چی وضع میکنید؟ بر همون متصورتون. متصور دو حالت داره، یه وقت قبل الوضع، یه وقت بعد الوضع. قبل الوضع چی را تصور کردید؟ همون مثلا شخص خارجی را، موضوعات را. بعد الوضع را هم میبینید که با جعفر معناش چیه؟ به حضور ما جعفر معناش میگه همون وضع چندست در فرمان میگه. این یک حالت. حالت دوم این است که یه معنای عام می را تصور میکنه، کار نداره به این مورد. معنای عام من الحجر و الشجر و المدر و البقر و الغنم و الانسان و الحیوان، معنای عام را تصور میکنه. پس فرمودید اسماء اجناس، بعد اون اسم جنس را بر اون وضع میکنه. مثلا حجر را بر اون معنای عامی که تو نظرش آورد بر همون معنای متصور عامه، یعنی قبل الوضع حین الوضع معنا را تصور کرد عامه، لفظ را هم بر همون معنای عام وضع میکنه. موضوع لهم عام وز عام یعنی معنای قبل وز عام معنای بعد الوز عام وز عام موضوع لهم عام. قسم سوم این است که حین الوز یا قبل الوز معنای عام میرد سبر میکنه ولی خود اون معنای عام را موضوع نکرار نمیده، افرادش را موضوع نکرار نمیده، خود اون معنا را موضوع نکرار نمیدهد، افراد و مصادیق اون معنا را موضوع نکرار میدهد. پس اون مصادیق را تفصیلا تصور نکرد، معنای عامی را تصور کرد، از اون معنای عام یه نحوه عبور کرد و موضوع له را افرادش قرار داد، خاص قرار داد. این وضع عام یعنی این تصور معنای عامی را تصور کرد ولی موضوع له لفظ را خود اون معنای عام قرار نداد، افراد و مصادیق او قرار داد. این میگن که مثالی که مشهور قائل به این میگن در حروف همین، مثلا شما ابتدا را تصور میکنید، ابتدای معناییه دیگه، معنای کلی هم هست ابتدا، یه وقت همین را موضوع له قرار میدید، میگید کلمه ابتدا را بر این معنای عام بس کردم، میشه وضع موضوع له عام. یه وقت مصادیق ابتدا را در نظر بگیرید، ابتدا از اینجا، ابتدا از اونجا، ابتدا از اونجا، ابتدا از خانه، ابتدا از مدرسه، ابتدا از خیابان، میگید اینجا کلمه من را بر این مصادیق عرض کردن، ابتدا از خانه، ابتدا از مدرسه. میگید خود ابتدا را بدون هیچ قید مید در نظر میگیری، این میشه معنای عام. خب کلمه ابتدا را بر اون وضع میکنی، این میشه وضع عام موضوع ده عام. اما یه وقت ابتدا را در نظر میگیرید، ابتدا معنای عامه، ولی کلمه مین را بر خود ابتدا وضع میکنید، بر مصادیق ابتدا. مصادیق ابتدا چیه؟ الابتدا من المدرسه، الابتدا من البيت، ابتدا وضع عام موضوع خاص میشه. وضعتون یعنی هین تصور معنای تصوری عامه ولی موضوع لهتون خود اون معنای عام نیست، مصادیق اون عام. میگم در حروف مثلا همینطوری یا وضع حروف به این نحوه است. اون وقت گفته میشد که آقا شما که اون افراد تصور نکرده بودیم، چرا تصور کرده بودیم ولی اجمالا تصور کردیم، چون عام را تصور کردیم خاص را هم درش دیدیم، اجمالا دیدیم به ضرور دیدیم. و مثال مثلا فرض کنید که حالا برای تقریب ذهن، شما فرض کنید که یه آینه ای دارید، در اون آینه 40 نفر سلام علیکم، آینه بزرگیه، درش 40 نفر دیده میشه مثلا بودید، بعد شما اسم را میذارید بر یکی از اون 40 نفر، 40 نفر که دیدید دیگه تفصیلا اینا را ندیدید، اینا در کنار اون 40 نفر 39 نفر دیگر دیدید، در ضرور دیدید، ولی اینا دیدید، بالاخره دیدید، در اون اینکه مستقلا ندیدید ولی اجمالا در ضمن دیگران، در کنار دیگران دیدید. اونم میگه دوام من درسته اینا تفصیلا ندیدم ولی خب در ضمن اون 40 نفر اینا دیدم دیگه، اینا من یه تصور اجمالی کردم، اسم را میذارم بر اون احد الافراد، احد 40 تا، یکی از اون 40 تا اسم را میذارم که در آینه دیدم، در آینه بزرگی که همه را نشون میداد. باشه دیگه کل مصادیق را. حالا فرض کنید که میگیم که جانور، در عربی میشه حیوان، جانور را بگی، جانور را شما تصور کنی، انسان را من توش میبین، بقر هم میبین، مثلا فرس هم میبین، ولی اجمالا میبین، یه انسان را با خصوصیتش نمیبین، انسان هم جانوره دیگه. پس بنابراین وقتی که شما یه معنای کلی را تصور بکنی، جزئیات اون معنا، مصادیق اون معنا، مثل جانور را تصور کردید، جزئیاتش که انسانه درش هست، انسان هم جانوره، بقره هم جانوره، ولی میگید بابا من این را در اون جزئیش اسم میذارم، این آقا جزئی را دارید، میگه دیدم ولی اسمانن دیدم. پس بنابراین این قسم میگیم تصور المعنا به وجه، معنا را تصور کرده، اجمالاً به وجه به وجه دیده، درست تفصیلا ندیده. دادم آقازیای عراق رضوان الله علیه که محقق خیلی عالی مقامی بوده و متمحض در تدریس بوده، یه مرجعیت را ظاهراً قبول نفرموده چطور بوده و رضا متمحض در تحقیق و تدریس بوده، اینشون یه بیانی دارن در اینجا که میتونه کمک بکنه برای مطلب. میگه که ما معانی کلیه را که در نظر میگیریم سه جوره. یه وقت معانی کلیه را با جنس و خصلش در نظر میگیریم، با ذاتیاتش در نظر میگیریم. مثلا فرض کن که میگیم انسان چیه؟ میگه جانوری که عقل داشته، ناطق باشه. معنای کلی را با اون ذاتیاتش در نظر میگیریم. یه وقت معنای کلی را با اعراضش در نظر میگیریم، عوارضی که داره. مثلا میگیم که فلان دیوه مثلا این طوریه، مثلا شکلش فرض فرمایید که دایره واره بزرگه، فلان حیوان این طوریه صداشینه، لحظه با اون اعراضش نه با اون ذاتیاتش. مثلا رنگش، بوش، توجه فرمودید اعراض دیگرش، یه وقت شما اون معنای کلی را تصور می‌کنید. بله، اما به شرط شی دیگه، یه اون به شرط اون عرضش در نظر می‌گیرید، اون معنای کلی را با اون عرضش در نظر می‌گیرید. فرمودید یه وقت معنای کلی را که در نظر میارید، یه معنای نه ذاتی شیعه نه اعراضش، پس چیه؟ یه معنای انتزاعیست، یه معنای انتزاعیست که ناظره به خصوصیات، ناظره به خصوصیات اجمالا. در اون دوتا ناظر به خصوصیات نیست، چه در ذاتیات، مثلا ذاتی انسان، مثلا میگیم انسان بیواری ناطق، جانور سیماتقه، یا خصوصیات زید و عمر و بکر از دوش نیست. یا بگید که انسان مثلا فرض کنید که زاهک هست، عرضش و عرضم با کار نداره، به زک چی طوریه فلان بگیر همون زک در فرمون عرضش هم. یه وقت نه، یک عنوان انتزاعی در میارید از این در معنای کلی از این افراد در میارید که یک نوعی ناظره به خصوصیات. مثلا مثال میزنن به کلمه شخص، فرد. در فرمودید شخص، کلمه شخص یا فرد و امثال اینها، شما در اینجا در حقیقت یه معنای کلیه، هر شخص شخص دیگه، هر فرد فرده، ولی ناظر یه معنای انتزاعی هم هست، نه ذاتش رو بیان میکنه نه عرضش رو، نه مربوط به ذاتش، نه رنگشه، نه ذاتی رو، ولی یه ناظر از این معنای انتزاعی کلی به اون خصوصیات فرد. فرد یه خصوصیات رو درش هست ولی اجمالا یه چه فردی کار نداره. میگه در وضع موضوع نخواست هم همینطور، ما نه در نه اون ذاتیاتش رو میبینیم، نه اعراضش رو میبینیم، بلکه یه معنای انتزاعی در میاریم که اون معنای انتزاعی ناظر به خصوصیات. اگر چنین معنای انتزاعی داشته باشیم، این اون خصوصیت را اجمالا به ما نشون. پس با این نگاه، با این نگاه در وضع عام، موضوع لحام، ما از ابتداهای معنایتون نظرمان میاد که ناظر به اون ابتداهایی که در خارج هست، موضوع نخواست میشه، وضع عام میشه موضوع نخواست. نه فرمی شخص فرد، برای خصوصیات توش هست، یعنی یک اجمالاً هست دیگه. کلمه فرد با کلمه انسان فرق داره، در فرد شما یه اشاره به اون خصوصیتش دارید دیگه. چه خصوصیات؟ بالاخره فرد دیگه، فرد میگه فرد
اسماء اشاره اون نماید
و میگید مثلا شخص، کلمه شخص درست کلیه ولی یه اشاره به اون خصوصیتش داره، به خلاف انسان که هیچ اشاره‌ای نداره. بس دو جور نگاه هست، معانی انتزاعی داریم که یه اشاره به اون خصوصیات داره. میگن وضع عام موضوع نخواست از این قسم سومه که در حقیقت یه معنای انتزاعی داره در نظر میاد، یعنی بیان این مطلب است که چطور معنای کلی نشون میداد اون جزئیات را. میگیم داریم، ببینید کلمه شخص هم نشون میده هم کلیه، هم کلیه هم نشان میده. نشان چطور میداد؟ اجمالا
شخص کلی و فرد کلی در نظر داختون به فلانی
فهم. مثلا بگیم هادا شخصون، هادا فردون من الافراد در روزید. خب پس
فرد خصوصی بودن و جزئیات داشتن اینا خابیده،
خابیده
بودنش مرمز چیه؟
کیه؟ احسن تو یه نظری اجمالا نظری به خصوصیات داره، غیر مسئله بگیم که مثلا ابی است. ابی است هیچ نظری به خصوصیت نداره. خب این بیانی است که مرحوم آزیایی در زیای عراقی رضی الله علیه در قسم سوم دارن. پس بنابراین میتونیم یه راه پیدا بکنیم که به خصوصیت یه نظری داشته باشیم. اون چی؟ اون معنای انتزاعی است از خصوصیات. از خصوصیت یه معنای انتزاعی ذهن ما میاد، اسمش میذاریم شخص، میذاریم فرد. و هاکذا ابتدا، ابتدا را با این نگاه نظر بکنیم دیگه میشن ابتدایی که نظر داره و اون ابتداهایی که در خارج هست نظر بودیم.
وقتی انسان ممکنه وجود، وقتی میگیم ممکنه وجود یعنی خاص میشه، معنای خاص میشه،
نه ممکنه وجود امکان معنای انتظاییه، امکان انتظاییه. این شد امکان هم داخل همین قسم سوم ها انتظاری هست، ایشون انتظاریات را اینجا
آورده،
ایشون آورده اینجا، ایشون انتظاریات را آورده اینجا،
شخصی رو
توش نخوابیده، ولی انتظاریات را ایشون ظاهرن همین داخل این قسم سوم میدونه که مثال روشنش همونش کلم شخص و فرد و کل و اینها، من و مثلا میگیم هر کس، کس کس هم فردیت توش خوابیده هم کلیه. این کس مثلا من، عربی میگه من، لازم اون هر کس اسماء زمان اشارات هم همینطوریه. در مثلا مفرد مذکر هازا، مفرد مذکر، ولی مفرد مذکر را طوری در نظر میگیریم که در این موارد خاصش میشه. هازا را وضع میکنیم بر مفرد مذکری که مورد اشاره واقع میشه، من مورد اشاره باشه میشه خاص دیگه، در زمان دید اشاره همراه با خصوصیته. خب اجازه فرمایید که این رد بشیم چون مسئله دعواهای بعدی رو برسیم. اگر مختصر بفرمایید،
من انسان رو به یک شخص هست استعمال کنم، بگم انسان اومد، ولی این
اشکال نداره، اشکال نداره. اون که
اینجا هم یک خصوصیت داره،
من نه اونجا نیست دیگه، در کلمه انسان منطبق میشه ولی خصوصیت توش نخوابیده، به خلاف کلمه فرد و شخص اینها خصوصیت توش خوابیده. بذار بودید. خب پس بنابراین ما راهی داریم که در معنای کلی خصوصیات را اجمالا ببینیم. این میشه بعض عام موضوع خاص.
مثالی که کل استفاده
میکنه، کل استفاده میکنه، شخص، فرد، اینا را استفاده من مثلا
ما در عام و خاص عام باید باشه. کلمه کل عام نیست
جناب، عملی فرق
کله ما ازش فرق میفهمیم. کل بر همه افراد دلالت میکنه، اما دلالت کل بر افراد مثل انسان بر افراد نیست. انسان عام
نیست، خودشون فرمود شما فرمایش شما
کلی تو نیست،
فرمایش شما بهشون تحریم میدیم. شما گفت که سه دوره دیگه، وقت انسان گفت ماهیت اون دیگه بس ما نیست، یه وقت اعراضشه میگیم ابی از انسان، نبی از انسان، مثل اسفرد اون هم میگه بس ما نیست، اونجا هم ناظر به خصوصیات نیست، ولی میگه کل ناظره، من ناظره کس و ضروری آن یک کلی ناظره.
من ممکنه ولی کل نیست،
کلن
کلی مثل انسان نیست.
باشه کل اتفاقا میگه مثل انسان نیست دیگه، ایشون هم نیست.
نه لفظ منظور لفظ کلی نیست، عام که میگیم باید لفظش کلی در مقابل جزئی باشه. مثل انسان در مقابل
در بحث عام در
بر افراد دلالت میکنه،
در بحث عام خاص میگن که کل اصلا از کلماتی است که عموم رو میاره، سور عموم رو میکنه،
عموم میاره، یه بار با لفظ میاد یه بار با معنا میاد. انسان بله بر کلیه، بر جزئیه های انسان دلالت میکنه، ولی کل به واسطه خود لفظه، نه به خاطر یک لفظ کلی. بله کل بر تمام افراد دلالت میکنه، خود لفظ این لفظ
تصمیه شد دیگه، پس دلالت کرد دیگه،
نه به شکل عام دلالت میکنه،
بر دلالت کرد. بله خصوصیت افراد را شما از افراد یک معنای انتزاعی کردید که اسمشو گذاشت معنای انتزاعیه دیگه، شو بگه انتزاعیه. خب این قسم را میگن که ظاهرن در امکانش باید تسلم داشته باشیم، قبول کنیم امکانش قابل حرف نیست، الا اینکه وقوعش مرحوم آخوند قبول نداره. امکانش قبول داره ولی وقوعش را قبول نداره. دیگه ممکنه ولی امکنه چیزی رو دیگه نکرده. خب قسم چهارم عکسی معنای خاصی را تصور کنیم از اون معنا به اصطلاح به معنای عام دست این تصور خاص باشه ولی موضوع نه را معنای عامی که این فردم داخل اون معنای عام هست قرار بدیم. این فرد را تصور کنیم بعد موضوع نه را معنای عامی که این فردم جز اون هست قرار بدیم. یه وضع خاص در این تصور خاص تصور کردیم ولی موضوع نه معنای عامی بود که اینم برش هست. مثال زدن که جناب استاد سبحانی عبده الله تعالی اینطوری مثال نوشتن در کتاب شنه هم هست گفتن به اصلاح کسی که متر را در اول مشخص کرد در موزه هست در پاریس اونجا این متر اینها را با طلا ساختن و اونجا گذاشتن اون را ساخت و با اون طلا و مشخص مثل متر باید اینقدر باشه فلان باشه این جزئی بود ولی متر را جزئی را تصرف ولی متر را بر اون جزئی اسم نگذاشت بر کلی که هر متری که به این مقدار باشد اسم باشد. بس این تصور و از خاص اونجا با طلای نساختن که کسی دونن نبالی اون در موزه هم گذاشتن الان هم هست. بعد اسم را وقتی گذاشتن کلمه متر را بر معنای عام گذاشتن. این تصور جزئی ولی موضوع نه عام نه از خاص موضوع نه عام. علما فرمودن که این حالا مثال زدید ولی این درست نمی کنم این ممکن نیست اصلا این قسم ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ گفتن برای این که شما در جزئی درست در درون هر جزئی یک کلی هم خوابیده در درون هر فردی یه انسان خوابیده در درون دید. ولی انسان با مشخصات خوابیده بدون مشخصات نیست.
اگر حذف کنه چیه؟
اگر حذف کنی میشد باز وضع عام بس عام را تصور میکنی در اینی که شما اون عام را با مشخصات تصور میکنید اون عام را نمیتونید ببینید چون مشخصات هم کنارش هست. اگر تجرید بکنید بس بید از تصوری به تصوری وارد شد بس باید میشد وضع آن موضوع لعام. فرض ما این است که بدون تجرید بدون تجرید نمیتونه این نشون نمیده کلی را این همراه با مشخصات هست. مثل این است که مثلا در آینه ای فرض فرمایید که یک نفر فقط میبینید و به این یک نفر دیگه چهل نفر نمیبینید بگید آقا این یک نفر طوری است که من افراد دیگرم در کناره این میبینم به خلاف اکثر اگر چهل نفر را با هم ببینید در درونش یک نفر هم دیده میشد اما اگر یک نفر را اونجا ببینید یک چهل نفر دیگر را نمیبینید مگر اینکه تأثیر داشته کنید آقا بگید حالا این خصوصیتش مهم نیست اون خصوصیتش مهم نیست اصل این قیافه که دوتا چشم داره دوتا گوش داره مثلا این برای من مهم نیست. اگر تجربه کنید خب شما رسید معنای عام دیگه بس متصورتون شد معنای عام در همون فرض ما بدون تجربه بدون تجربه از خصوصیات اون معنای متصور معنای کلی را نشون نمیده. تجربه کردید معنایش نیست که شما بس معنای کلی را تصور کردید بس شد لذتون عام موضوعتون هم شما بدون تجربه نمیشه شما خاص را تصور کنید در عام بس کنید میشه موضوع نه عام چون این آینه اون نیست این مراعات برای اون نیست این وصفه برای اون نیست در ذره بودید و عکسش مراعاتیت هست اما این طرف مراعاتیت در کار این بیان پس این کسی ممکن نیست. در اون مثال متر هم باید بگیم که اونها الغای خصوصیت کرده اون خصوصیتش رو گذاشته کنار تجرید کردن این خصوصیت یه مفهوم کلی از متر در نظر گرفته گفت حالا فرق نمیکنه با این طلا باشه با طلای دیگه ساخته بشه حالا طلا نشد با آهن ساخته بشه با پلاستیک ساخته بشه فرق نمیکنه این معنای کلی رو تصور کرده بر اون متر پس بنابراین نمیشد ما تصور خاص بکنیم ولی وزن ما بر عام باشه این لازم. البته بعضی از بزرگان مثل استاد امام رضوان الله علیه مرحوم حائری که در حرم قبر شریفشون و بعضی از بزرگان دیگه مرحوم اصفهانی در بقایت و نسخان بعضیا گفتن نه اینم ممکنه، یه بیانهایی دارن که مثلا این ممکنه، ولی چون اکثریت این را رد کردن و دلیل اکثریت هم تقریبا دلیل فلسفی منطقی درستی هست، یا ما متعرض به کلمات اونها نمیشیم که اونها قائل به امکانه، ما قائل به عدم امکانه میشیم، چون مگر اینکه تجربه بکنه، تجربه کرد بله درسته. البته یک بحثی را استاد سبحانی داشتن و ما هم یه جاهایی نوشتیم این را که انسان تجریدش دو مرتبه ایه، خودم خصوصیت باید تجرید بکنه، تجریدش گاهی تجرید ناقصه، تجرید ناقص در کلمات علما بیان نشده. شما یه وقت تجریدتون کامله، کل خصوصیت را میاندازید میشه کلی، ازش کلی در میاد. این وقت نه، تجرید ناقص میگید بابا این و مشابهی، یعنی از این فرد به اون فرد دیگر میرسه، نه به معنای کلی، از مثل به مثل میرسه، از یه فرد به فرد دیگر. این هم یه متجریده. این تجرید اگر جناب استاد سبحانی و الله ظاهرن این را یه نوعی دلیل قلم داد میکرد که وضع خاص و موضوع لحام ممکنه، چون تجرید ما همیشه این طور نیست که تجرید کامل باشه، ممکنه تجرید ما تجرید ناقص باشه. حالا بیانش ان شاء الله ملاحظه می‌فرمایید. پس بنابراین ما مشهور قائل هستند که قسم چهارم ممکن نیست، چون خاص به ماه و خاص با خصوصیات عموم را نشون نمی‌دهد، مگر همین بیانی که عرض کردم که بگید آقا یه شبهی که مثلش را نشون میدن، کلی را نشون نمیدن ولی مثلش را نشون میدن. مثلا حالا تمام کلام در این، یه تقسیم دیگر هم عرض کنم.
مفاهیم کلی که مصداق واحدی دارن، من اسم مصداق واحدی را وضع میکنم برای اون مفهوم کلی اشکال داره؟
نه باشه، نه در اونجا شما میرسید به تصور خود دیگه مولانا، شما میرسید به
الله را برای واجب الوجود وضع کنم اشکال داره؟
اله را برای اله را برای واجب
الله را اله را
نه الله علمه، اله را وضع میکنید برای واجب الوجود اشکال نداره، اما یا خود کلمه واجب الوجود رو که معنای کلی هست، ولی شما میرسید به این تصور کلی، تصور کلی میرسید، بحث ما این است که نرسیده شما بحث کنید. از یه فرد، ولی اون یه فرد داره اشکال نداره، ولی هیچ فردی هم نداره، لازم نیست فرد داشته باشه، هیچ فردی هم ندارد، شما کلی رو تصور میکنید. مثلا میگید بحر من زیبه، دریای از جیوه، دریای از جیوه در دنیا نیست، ولی میگه دریای از جیوه باردون به تر، اگر بود مثلا سر بود، این دو اشکال نداره، شما تصور کلی کردید، ولی اون هیچ فردی هم نداره، یا یک فرد داره اشکال نداره، ولی وضع وابسته به این است که اون کلی را شما تصور بکنید.
ولی با اون چیزی که فرمودیم مثال ایشون با سغلا و کبرا میرسونیم به واجب الوجود الله، نمیتونیم با لفظ، لفظ باید خود به خود ما برسیم، وضع و موضوع الله اینه که ما آن را به کار ببریم برسیم به الله، از واجب الوجود به الله نمیرسیم مگر با صغرا و کبرا. این واجب الوجود کدومه؟ نه جواب ایشون را عرض میکنیم با توجه به فرمایش شما که بعضی موقع هست ما صغرا و کبرا میچینیم، با صغرا و کبرا میچینیم که واجب الوجود کدومه، بعدش میرسیم بله هیچ نیست، میرسیم به الله.
این که واجب الوجود فقط این فرده،
بله این با صغرا و کبرا این فرق میکنه که با این که ما یه لفظ انسان را بگیم بر فریدون دلالت کنه، این لفظ من رو فرق میکنه با رو
برحال این
برعکسش میگیم از الله به باید رو وجود برمیشش
خاص به آم،
بله از خاص الله خاص هست، ولی باید وجود آم هست،
باشه میرسیم به تصورش میرسیم،
اونم با صغرا و کبرا میرسیم
به تصورش میرسیم،
از الله میرسیم به واجب الوجود، صغرا و کبراش بیشتر از اون
تازه، بعد بالاخره بدون تصور اون نمیتونید، بالاخره تصورش میرسید، تصور میرسید بعد واجب الوجود رو بر اون ذاتی که وجود مثلا از جای دیگر نمیگیره و در وجودش به چیزی نیازمند نیست فرض کنید. خب
یعنی که تصورش لازم من تصورش میرسیم،
یعنی شما به اصطلاح یه وقت الله را خالق الکون الله جل جلاله را یه وقت اون را معرفت پیدا میکنی، فبه ها و نعمه، خوشا به حال شما که معرفت پیدا کردید به الله عز و جل که علم دیگه خاصه دیگه. یه وقت نه، حالا شما کاری به این ندارید، میگید آقا یک وجود اما واجب و ممکن. وجود یا وجود دو قسم دیگه، وجود یا طوری است که نیازمنده یا نیازمند نیست. نفرمودید خب این معنای کلیه دیگه، شما یه وقت به اون ذات عز و جل نظر دارید، یه وقت نه نظر نداره، میگید وجود یا دو قسمه یا واجب و باید برسید به اون معنای کلی. نرسیده نمیتونید، چون این وچی برای اون معنای کلی نمیشه. تمام بیان دیگه، این جزئی با جزئیتش وچی برای معنای کلی نمیشه. این یک تقسیم. تقسیم دیگر که مطرح هست خلاصه عرض میکنیم، اونم این است که تقسیم میکنیم بعض را به اعتبار منشأ بس. گفتن که این هم سکس منشأ بس ما یا تعیین یا تعیین یا تعیین بعض تعیینی بعض تعیین یا استعمال به قصد بس یا بعض تعیینی یا تعیینی یا استعمال به قصد بس. تعیینی که روشنه دیگه، یک واضحه، یک کلمه را در برابر معنای بحث کنیم تعیینی، اینجا هیچ مشکلی نداریم. اما تعیینی گفتیم که اول لفظ را همراه با قرینه در یه مورد استعمال کنه. مثلا میگه مدینه الرسول صلی الله علیه و آله، این میگه مدینه الرسول، مدینه الرسول، مدینه الرسول، بعدا یک کلمه رسول را حس میکنه مدینه میگه، قرینه رو حس میکنه، همین که دهنش واسه هم گفت مدینه دیگه ما احتیاج به قرینه پیدا نمیکنیم، میگیم بابا این مرادش از مدینه همون مدینه رسوله. در تمامی پس بنابراین در وضع تعیونی اول لفظ را با قرینه میگن، بعدن کم کم که استعمالات زیاد شد مخاطب بدون این که این آقا قرینه را بگد اصلا همون کلمه را گفته، ذهنش منتقل میشه بر اون معنا که کم کم اون قرینه را حس میکنه. اینجا بعضی
لحظه
تحجیل سلات در جا وقت دو مثال داره. یه مثالش اونجاییست که مثلا فرض کن که این یک قسم از اونه، مثلا این مثال مدینه رسول یا دابه را استاد مثال زدن در اسب، دابه مطلق و مایت دو بفل عرض است در روی زبین حرکت میکنه، معنای لغتش اینه. اما یه قسمش چیه؟ فرس. دابه را استفاده کردن با قرینه در فرس زیاد استفاده کردن، بعدا شده دابه همون فرس، در فرق معنای حقیقی شده، برای معنای یک قسمش دید. یه وقت هم نه، همین که مثال گرده تاری میخواهیم فرمایی سلات، سلات معنای موضوع نهش دعا بود، بعد با قرینه در نماز استفاده کرد، در این ارکان خاصه استفاده کرد. خب کم کم اصلا کل معنا شده شد، معنای قبلی متروک شد، معنای دوم آمد. بس تعیونی هم دو جوره، گاهی در مصداق از اون معنای اصلی استعمال میشه، گاهی در نه معنای مغایر استعمال میشه، معنای دیگر استعمال میشه. خب این دو تعیون هست. این هم یه بحثیه. استاد اول اینجا تذکر میدن که جناب سبحانی که این وضع تعیونی دیگه جزء اقسام وضع نیست، چون وضع را ما گفتیم تعیین، اینجا تعیین در کاری است، باید این مثلا داخل مقسم نیست، وضع ما فقط تعیینیه، این اصلا خارج از اقسام است، چون اینجا تعیینی در کار نیست، چون وضع ما تعریف کردن تعیین، باید اینجا تعیین در کار نیست. این بیانشون راجع به این قسمت. و یکی هم گفتن که اول با قرینه کم کم قرینه حس می‌شود. به نظر بنده حقیر این است که اینجا اصلا این وضع تعیینی درسته با قرینه هست، ولی این استعمال مجازی نیست، چون تصریح دارن که اول استعمال مجازی، یعنی این اول استعمال مجازی بعد میشه با قرینه است. عرض میکنیم که درسته با قرینه است، ولی استعمال مجازی نیست، چون در مجاز من که انشاءالله چند به اصلاح روز دیگر میرسیم، در مجاز مسئله ادعا هست، ادعا میکنید که این هم اسدون، این رزروش را اسدون تظرمودید. اما در وضع، در وضعی که اینطوری کم کم پیش میاد، اصلا مثلا ادعا در کار نیست، قرینه ممکنه بیاد، اما قرینه برای وضعه، قرینه برای این که میخوایید اینا وضع کنید در این معنا، میخوایید وضع کنید پس بنابراین نه مجاز، مجاز فقط جایی که ادعا توش باشه، اینجا ادعا نیست، اینجا میخواید قلب دارید که این کلمه رو میخواید معناش این باشه. بس بنابراین اینجا هم چون به قصد وضع دارد این قرینه رو میاره، پس تعیین هست. تعیینش وقت تصریحیه، گاهی غیر تصریحیه. اگر اینجا رو جز مجاز میدانستیم، اشکال استاد وارد بود که داخل تعیین نیست، اینجا اصلا تعیین در کار رو میگیره. ما میگیم مثلا اینجا استعمال مجازی نیست، چون ادعای توش نیست، در مجاز همیشه ادعا توش هست. چون اینجا ادعای توش نیست، پس بنابراین اینجا مجازی نیست، اینجا بله استعمال با قرینه است، ولی قرینش برای للوضعه. همینطوریه. پس بنابراین بذار فرمایید، پس بنابراین این تعیونی داخل همون با قسم سوم یکی میشه. استعمال به قصد الوضع یک قسم سومه، اینا یکی میشن. استعمال به قصد الوضع بگید اسمشا، یا بگید که وضع تعیونی.
مثلا استعمال مجازی هست و هیچ قصدی هم توش نیست، ولی کم کم در طول زمان این به نبی استعمالش کثیر میشه که دیگه یه حقیقت میشه.
این معنی اول فاصله نمیگه.
اینو چرا ما مجاز نداریم؟ دیگه اولش مجاز بوده، قصد حقیقت هم شما
خود به خود واقعه. این لازمش این است که الان اینقدر اسد در رجل شجاع استفاده شده، خیلی استفاده شده، دیگه کم کم دیگه بگیم اسد معناش عوض شد. عوض نمیشه، چون اونجا ادعا هست. مادامی که ادعا هست عوض نمیشه، مجاز در حالت مجازش باقیه. مادامی که از مجاز خارج شدید، یعنی ادعا توش نیست، قرینه میارید، ولی به جهت اینکه میخواید معنا را تغییر بدهید، لطفاً اونجا مجازی نیست و اونجا در حقیقت داره شما یک کلمه جدید ایجاد میکنید با یه معنای جدیدی.
پس اون داره حجر معنای قبلی،
معنای قبلی داره میخواد عوض کنه.
نه میخواد عوض کنه، نه کسرت استعمال و این که استعمال در معنای حقیقی کم میشه. اگر اصل همینجور بود همین میشد، اصل رو در معنای حقیقی، چون معنای حقیقیش مثلا از بین میره، معنای جدیدی میومد، معنای مجازی کم کم اون معنای از ذهن میره و ذهن رو
از ادعا نیستی. اگر اینطوری باشه ادعا نیست،
از ادعا خارج میشه با کسرت استعمال، نه با قصد.
باشه
لازم نداره
به هر حال
کسرت استعمال مجازی با ادعا هست، کم کم این ادعای کم کم میشه به
مرحله
ای که اون معنی قبلی
کلا
میره،
وقتی معنی قبلی
رفت
یه ادعا معنی نداره. به هر حال اگر ادعا توش کنارش هست، اون مجازیتش ادعا پیدا میکنه. اگر ادعا توش نیست، پس بنابراین نهاد اقدامی کرده برای اینکه معنا رو عوض کنه، پس تعیین توش هست، ولی اون تعیینش مثلا تصریحی نیست. پس بنابراین این هم قسم آخر، هم قسم سوم است که الاستعمال به قصد الوضع. اونجا هم مثال میزنن که بزرگ خانواده بچه را میگه، یه وقت میگه من اسم این را مثلا جعفر گذاشته میشه وضع تعیین، یه وقت میگه که این بچه‌م جعفر را بدید مثلا یا بگیرید، در ضمن اینون ناقلی مثلا ابن جعفر. خب اینجا میگیم استعمال به قصد الوضع، اینجا هم یک نوع وضع است که پس بنابراین منشأ وضع ما سه جور شد. یک تعیین که تصریح میکنه من اسم را اینو گذاشتم، یه تعیون که گفتیم از کثرت استعمال لازم میاد که آقایان میگن مجازی، کم کم مجازی تبدیل به حقیقت میشه که ما از یعنی مجازی اینجا کار نیست، اینجا با قرینه هست ولی مجاز نیست چون ادعای توش نیست. و یکی هم استعمال به قصد الوضع که به اصطلاح این هم به نحوی اون دوم سومی تقریبا در یه منواله که اونجا قرینه یه وقت حالیه هست یه وقت مقالیه هست، یه ناول می‌نویسه این بچه هم رو می‌کردن عالی است. این وقت هم مثلا یه بلیه می‌ذاره. به هر حال پس بنابراین منشأ وضع ما در این قسم سومی که الاستعمال به قصد وضعه دو تا اشکال شده، گفتن اجتماع لحاظ این لازم میاد اینجا، لحاظ استقراری و لحاظ عالی، که اینم باز جوابهایی داره. وقت هست عرض کنید این رو، وقت نیست همین مقدار را انشاءالله پس بنابراین ملاحظه هم می فرمایید بعد اونا در جلسه بعد دیگه از جلسه الحمدلله رب العالمین.